سلام اول بدیم به حضرت مریم سلام الله علیها. بر حضرت مریم سلام الله علیها سلام و صلوات و درود میفرستیم و از خدا میخواییم که ما رو هم در دنیا هم در آخرت با حضرت مریم محشور کنه. چندین بار گفتم بازم میگم، یه وقت فکر نکنید حضرت مریم برای مسیحی هاست. ما که حضرت زهرا داریم، حضرت مریم میخواییم چیکار؟ این از جهل یه آدم اگه همچه حرفی رو بزنه، مثل که بگیم ما امام حسین داریم دیگه از عباس میخوایم چیکار؟ هر چیزی جای خودشو داره. اساسا اگر کسی وجود نازنین حضرت مریم سلام الله علیها رو در قرآن نشناسه، میشه گفت هنوز فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نشناخته. از خدا بخوایم معرفت به حضرت مریم و مأنوس شدن با ایشون و محشور شدن با ایشون رو نصیب هممون بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. توی این آیاتی که خوندن من میخوام شما رو به یه واژه‌ای دلالت بدم که تأکید بر اون حرفایی که اول باش شروع کردیم. حالا اون دوستانی که تازه به جمعمون اضافه شدن، شروع بحثمون اینطوری شروع شد که سوره مبارکه مریم سوره رحمته. آدم‌های پرخیر و پربرکت و پرتوفیق که همه زندگیشون آکنده از توفیق و فیضه، چه به دلیل عبودیت اتفاق میفته. حالا ببینید داستان حضرت مریم سلام الله چطوری شروع میشه. یه برگشتی بکنیم بعد در مورد داستانش صحبت کنیم. خب وذکر فی الکتاب مریم، یاد بکنیم مریم سلام الله علیها رو در کتاب خدا. اون موقعی که در واقع فاصله گرفت در یه حالتی از اعتکاف در یه جایی دور از چشم مردم و بعد فرشته وحی بر او تمثل یافت، حضرت مریم میفرماید قالت انی اعوذ بالرحمن. نمیگه مثلا اعوذ بالرب، اعوذ بالقادر، اعوذ بالحافظ. چرا بعد این وسط بگه اعوذ بالرحمن؟ چرا یه نفر بعد به ذهنش برسه در یه موقعیت ترسناک به خدای رحمان پناه ببره؟ از این لحظه به این فکر کنیم، این آدم علالقاده در یک موقعیت هولناک به خدای قادر، به خدای نمیدونم حافظ، به اینا باید پناه ببره دیگه. چرا باید به خدای رحمان پناه ببره؟ نشون میده انقدر فیض در وجود او آکنده است و انقدر دغدغه فیض در هر لحظه داره که حتی از این صحنه هم انتظار یه رحمت داره. اگر نه چرا دیگه خدای رحمان؟ چرا اسمای دیگه خدا نه؟ نشون میده اصلا سرشت این موجود رو انقدر با رحمت سرشتن که در هولناکترین صحنه ها هم انتظار رحمت داره. اگه این حرفو اینجا خیلی به مذاقتون نمیشینه، دو تا آیه که جلوتر بریم، وقتی توضیح دادن حضرت مریم متوجه میشن که دیگه بار دارن، یعنی قصه شروع شده، قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعله آیة للناس و رحمة منا. دیگه خدا اینجا صریح میگه دیگه، میگه مریم این قصه ای که داره اتفاق میفته از رحمت خدا. کلا رحمتش خیلی وقتا اینطوریه، مثلا من شما انتظارمون از رحمت چیه؟ مثلا زندگی خوب، فرزند خوب، آرامش، مثلا جایگاه اجتماعی. خدا وقتی رحمت میده اینطوری رحمت میده که یهو یه بانوی که نماد تزکیه و نماد پاکیه، فقط هم خودش نیست. حضرت مریم سلام الله علیها در زمانه‌ای داره زندگی میکنه که همه انتظار تولد منجی رو میکشن. تا قبل از تولد حضرت مریم فکر میکردن او منجیه. یعنی وقتی مادر حضرت مریم باردار بودن، همه فکر میکردن منجی فرزند در واقع کیه؟ مادر حضرت مریم سلام الله علیها. میشه کی؟ میشه همسر عمران، امرأه عمران. همه فکر میکردن اون منجیه. وقتی ایشون متولد میشه میبینن دختره، غافلگیر میشن، حتی مادرش هم غافلگیر میشه. اما آیه که تو سوره آل عمرانه که مادرشون هم میگه خدایا این که متولد شد دختر بود، البته لیس از ذکر کل اونسا، دختر پسر مثل هم نیستن، خلاصه ما نمیدونیم چیکار داری میکنی. فتقبلها به قبول حسن، دیگه خودت قبول کن هر کاری، تو میدونی ما نمیدونیم. همه فکر میکردن منجیه. این شما فکر کنید او به نمایندگی از منجی اصلا متولد شده، اون عطر عیسی داره برای ملت. بعد آخرین مولود سلسله جلیله انبیاست، از عمران و از هارون و این آخرین که بعدم متفاوت از همه دختران زمانه خودش در معبد ساکن میشه. و بعد انقدر این بانو قدیس است، انقدر پاکه که به قدیسه بودن مشهور میشه. این حساب فقط مریم نیست، حساب آبروی یه نفر نیست، حساب آبروی سلسله انبیا، منجی بعد، اصلا آبروی پاکی و پاکیزگی. چون از فردا که بگن یه قدیس بدکاره بوده که دیگه همه قدیسه ها زیر سوال میرن، که یعنی حضرت مریم بار سنگینی رو دوششه. وقتی متوجه میشه بار داره، واقعا دنیا جاده روسترش خراب شه. حساب خودش نیست که، کاش حساب خودش باشه. حساب خودش نیست، خودش نهایتا یه اتفاقی میفته، چه اینکه بدنم معلوم میشه دیگه. وقتی میره اتهامشونو به مریم نمیزنن، به برادرش و به پدرش میزنن، میگن پدرت پاکیزه بود، مادرت پاکیزه بود. یعنی از این جمله معلوم میشه فقط اتهام به خودش نیست، اتهام شبیه اینه که همه تون این کاره بودین، ما خبر نداشتیم، معاذ الله. ای ای ببین تو رو خدا، چقدر ماها رو دعوت کردین به پاکیزگی، چقدر ماها رو منبر رفتین توصیه کردید به پاکیزگی. این بود؟ میخواستین آخرش اینطوری بشه؟ آخه کاری هم نمیشه کردش دیگه، آدم حمل و بارداری و بچه رو کجا میتونه قایم کنه؟ بعدم حجت کامل بر خصم دیگه، چون مگه امکان داره بدون شوهر کسی بچه دار بشه؟ یعنی قربون خدا برم، رحمتش هم مثلا نمیم رحمت عذابه، به حساب ماها باشه که ازم، یعنی اگه من و شما بودیم که تا حالا 400 بار خدا رو بد و بیرا گفته بودیم در این ماجرای، خدا رحمت دادی، خدا ما رو گرفتی، اینکه از 100 تا عذاب بدتر بود که. بعد خدا میگه رحمتم منا، نه این رحمت دیگه. خدا میشه شما جسارتن تعریفتون از رحمت بگین؟ چون ظاهرا تعریفمون با هم یکسان نیست، ما رحمت رو اینجوری معنی نمی‌کردیم. از نظر ما رحمت یعنی گلگلی، خوب، مهربون، شادی، آسایش، خونت باشه، ماشینت باشه، زن بچه، زندگی، همه چی درست، همه چی آرامش، زندگی بری بیای، آسه بدی، آسه بیای، گربه شاخه. ما رحمت رو اینجوری میفهمیم. بعد خدا یه همچین بانوی رو میندازه توی داستان کاملا منحصر به فرد، بدون خلاصه همسر بچه دار میشه، بعد میگه اینا رحمتم منا، رحمتی از جانب من بود دیگه.
خیلی فراتر از اونم آقا، اصا ان تکره و شیئا کراهت، ما همچین چیزی رو کراهت که چرس کنم، ما اصلا حاضر نیستیم تحمل کنیم. یعنی اگه به ما میگفتن میگفتیم ببین اگه رحمتم هست نمیخوام واسه خودت، ما اصلا کراهت نداشتیم که، پرتش میکردیم سمت خدا، میگفتیم خدا نخواستیم رحمتتو، شما همون ما رو عذاب نکنی کافیه، رحمت میخوام، چه رحمت اینطوری عذابت چیه؟ ما بودیم که تحمل نمی‌کردیم همچین چیزی رو. بعدم به دلایل متعدد، بعدم خیلی ظرفیت وجودی میخواد تحمل چنین بار سنگینی. باز شما میگین نگاه نکنید آخر داستان خوب تموم شده، مریم سلام علیه ممکن بود وارد شهر بشه تیکه پارش بکنه، این معلوم نبود زنده بمونه این بانوی بزرگوار، نگاه نکنید آخر داستان اینطوری شد، وگر نه اینا میتونستن، میشد همون لحظه اول اصلا نذارن حرف بزنه، همونجا مجازاتش کنن جلو همه.
بعدم حضرت مریم هم که فکر نمیکنه ابتلای خدا قرار آخر، چون بنده خدا که قرار نیست بگه آخرش چی میشه، خدا وقتی میگه من هستم ممکنه طرف قطعه قطعه بشه، ولی خدا هست. خب خدا کلا اینطوریه، میگه من هستم دیگه، خب هست دیگه، مثل که تو سوره غافر میگه خودم مواظب مؤمن آل فرعون هستم، وقایه دیگه، میگه اصلا مؤمن آل فرعون تحت حمایت منه، بعد بیچاره رو ریز ریز کردن. میگه خدا ببخشید میشه بگین تحت حمایت منه یعنی چی؟ میگه ببین تحت حمایت منه اینه که ریز ریزش کردن ولی دست از ایمانش بر نداشت، ایمانش رو حمایت کردن. مگه نه مرگ 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 آدم باید یه جوری بمیره. مگه میخواستی من مواظب باشم که جوری بمیری؟ من اگه میخواستم مواظب باشم کسی بدجور نمیره، حسینم رو در تاریخ نگرم داشتم. من از ایمان آدم ها سیانت میکنم، جسمشون که شهید میشه آقابت به خیر میشه. این خدا حمایت میکنم اینطوریه. میگه ببین تحت حمایت من، اما میگه تحت حمایت منه انگار مثلا این فیلم ها مثلا یه حاله ای بعد دور من باشه هر کی میخواد بیاد من اذیت کنه سوسک شه. نه آقا جان، ممکنه شهیدش هم بکنه ولی خدا وقایه داره. وقایه داره یعنی ایمانشو حفظ میکنه. تو ایمان مهمه دیگه. دنیا که زندگی میکنی بعد از یه مدت میمیری که، این حرفا رو نداری که، چه فرقی داره چه جوری بمیری؟ مهم اینه که وقتی میمیری ایمانت حفظ شده باشه. خدا اینو ضمانت میکنه. ولی خب ممکن بود مریم سلام الله علیها هیچی ازش نمونه، ممکن بود اول از همه بچه‌شو بکشن اصلا. گفتن آقا این بچه خباثت داره، اول بچه رو بکشه اصلا نذارن حرف بزنه. اینجوری نیستش که پایانش اینطوری شده، یعنی قرار بوده اینجوری بشه. مریم میگه خب دیگه با اعتماد به نفس برم اونجا، خیالی نیست چیکار می‌خوایم بکنین، چی می‌خوایم بگین. نه با مریم سلام علیها عبد دیگه، ممکنه خدا شهادت خودش و فرزندش رو خواسته باشه. خدا مگه شهادت بقیه رو نخواست در تاریخ؟ و حضرت مریم که تافته جدا بافته نیست از نظر خودش، ممکنه شهادتش رو خواسته باشن، ممکنه اصلا اتفاقای فاجعه آمیز میافتاد، ممکن بود فرزندش رو جلوش کاری انجام او یا عالم اتفاق. حالا باز او انقدر نگران اینا نیست، با اون آبروی خاندان نبوت چی کار کنه؟ با از بین رفتن حقیقت قداست چی کار کنه؟ آیا میشه اینا رو برگردوند؟ خداست دیگه، خدا ابتلاعاتش ابتلاعه، میشه اینا رو برگردوند؟ خیلی یه همچین باری رو یه بانویی به دوش بکشه و با این تعبیری که فهمیدن که درست هم هست، اینقدر هم تنها، این فقط خودشه و یه فرزنده. این فرزند اینجا یه عالمه مادر داریم، مگه جنینی که متولد میشه مگه چیه؟ مگه که بخواد از مامانش دفاع کنه؟ جبقه حضرت عیسی وقتی متولد شد که قد من که متولد نشده که، جنین بوده دیگه، بچه کوچولو بوده بغل مامانش. یعنی یه دونه مادر و یه دونه جنین، تمام، یه بچه نوزاد، تمام. چجوری میخواد ورق برگرده؟ خیلی ابتلاء بزرگی است. ولی خدا میگه رحمتم مننا. از زکریا که اونجا نیست، ایشون وقتی میاد بیرون بیخبر میاد، حتی از زکریا هم نمیدونستن کجاست. ایشون وقتی میاد بیرون و مأمور میشه به بیرون اومدن، اینجوری نبود که حضرت زکریا جاش خبر داشته باشه. اینجوری که آیه میرسونه تنهایی داشت. خب این خیلی نکته. و جالب اینه که خدا به اینا میگه رحمت، از خدا به خوشی دنیا نمیگه رحمت، خدا به پرتوفیقی میگه رحمت، خدا به کسی که میتونه عبودیتشو در چنین صحنه‌هایی به ظهور برسونه میگه رحمت، خدا به این که یه نفر میتونه تا این حد از سختی رو تاب بیاره، خدا به این میگه رحمت، تا این حد از فشار رو ایستادگی کنه، خدا به این میگه رحمت. این خدا به اینا میگه رحمت. بعد خب بی نظیر کاری که این بانوی بزرگوار میکنه. نه ثمرش هم چیه؟ ثمرش تولد فرزندی که باز گفتن انی عبدالله، یعنی پرچم عبودیت خدا دستش، یعنی وقتی هم از متولد میشه نماینده عبودیت خداست. این یعنی چی؟ این جنبندی کل داستانه دیگه. یعنی اگه میگه انی عبدالله، توضیح دادن بیان دقیقی هم دارن حضرت علی، میگه لازم نیست از مادرش دفاع کنه، چون وقتی میگه انی عبدالله یعنی مادر منم عبداللهه. این ماجرا عبودیت خدا بود، لحظه ای از عبودیت خدا فاصله نگرفت، یعنی با انی عبدالله همه حرفا رو زده. وقتی میگه من عبد خدا هم، یعنی همه حرفا رو زد. بعد ایشون حرفو بزنه و بعد ورق برگرده و بعدم بگه من اصلا اومدم. جالبه آخرش هم جلوه رحمتم مننا تو این فرزند میشه و جعلنی مبارکا. من هر جا برم پر خیر و برکت، من هر جا برم پر خیر و برکت، هر اتفاق بیفته من خیر و برکت دارم. اینما کنت، این میشه رحمت. فرقی نمیکنه کجا باشم، هر جا باشم برکت هست. این آدم رسیده به رحمت، رحمتش وابسته به مکان و زمان و موقعیت و اطرافیان و حادثه ها نیست. به این میگن رحمت. و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. حالا اینم که میگن اوصانی به صلات و زکات، ضمن اون نکته ای که فرمودم که درسته که جنبه های مالی هم دین داره، نکته مهمش هم اینه، آن چیزی که حضرت عیسی بهش مأمور شده که وصیت کنه دیگرانو، یکیش صلات یکیش زکات. صلات میشه رابطه با خدا، زکات میشه تزکیه کردن خود در زندگی. چون زکات اصلا علت این که به پرداخت مالی میگن زکات، چون میگن موجب تزکیه مال و جان فرد است. میگه من دوتا اصل در زندگیم دارم، رابطه با خدا، نماز، بعدم تزکیه، یعنی خودم از شهوات و منیت و غیر خدا پاک کنم، میشه همون عبودیت خالصانه. یعنی خدا رو میپرستم و از هر چه غیر خدا خودم رو پاک کردم، میشه تزکیه. تزکیه یعنی از هر چه غیر خدا خودش رو پاک کرد. میخواد حرف مردم باشه، شهوت باشه، حتی شهوت حلال باشه، یعنی من از غیر خدا پاک شده، خس و خاشاک تو من نیست، پاکیزه خدا را عبادت میکنه، آتاشخال نداره، هوا نداره. به این میگن زکات. حالا زکات هم میتونه خالی کردن از آشغال ها و در واقع قذارت ها و ناپاکی ها باشه، هم گفتن تزکیه واژه ایست که به پاک کردن از چیزایی که خوبن ولی جاشون نیستن گفته میشه. مثلا دیدیم باغبانا میرن هرس میکنن، هرس میکنن شاخه هاش. یه وقتی شما هرس میکنین گیاهایی که مثلا خودروان و آفت باغچن جدا میکنین، به این میگن تزکیه. یه وقت هم میرید درخت رو هرس میکنید، شاخه های خود درخت رو میچینین، یعنی آقا این دیگه شاخه خود درخته، این که دیگه غلط نیست.
میگه نه، این چیدن رو لازم داره تا بهتر رشد کنه، به اونم میگن تزکیه. بذار تزکیه نماد رشده، یعنی هر چی که اینجا جاش نیست، جاش نیست، ممکنه حرام که حتما جاش نیست، بعضی وقتا هم حلال جاش نیست. بعضی جا وقتی یه چیزی جاش نیست اونو بلده بذاری کنار، به این میگن تزکیه. بعد اینا آدم از رحمت بهره مند. رحمت فرمولش عبودیت، عبودیت فرمولش صلات و زکات. صلات و زکات رابطه درست با خدا و خالی شدن از هر چیزی که پای غیر خدا رو به زندگی آدم واکنه، ام از حلال و حرام. این میشه خلاصه کل سوره. خیلی داستان بلندیه، خیلی مقام شامل حضرت مریم مقام بلندیه. اگه مریم سلام الله علیها چنین شایستگی نداشت،
حتما چنین ابتلایی براش اتفاق نمیافتاد. یه وقتی فکر نکنین خب دیگه برای هر آدم دیگه هم میتونست این اتفاق بیفته. نه، مگه اصلا فقط فتمثل له بشرا سویا، مگه جبرئیل بر هر کسی میاد؟ یه جبرئیل برای هر کسی میاد که این خودساختگی حضرت مریمه که برای چنین ابتلاء عظیمی انتخاب میشه. یعنی اینجوری نیستش که فکر کنید هر کسی میتوانست در کربلا باشد و کربلا آنگونه اتفاق بیفتد که افتاد. لذا اون حرف شهید مطهری حرف مهمیه، کربلا اگر کربلا میشه به خاطر مصیبتاش نیست، به خاطر کاریه که امام حسین داره میکنه، وگرنه این مصیبت ها بدترش در تاریخ برای بقیه اتفاق افتاده. اونی که کربلا رو کربلا میکنه واکنش حسین ابن علی علیه السلام به مصیبته. اون چیزی که حضرت مریم میکنه واکنشیه که در قبال این ابتلا داره. این چیز منحصر به فردیه، این عبودیت خداست. خب این حالا ماجرای حضرت مریم که خیلی ظرافتای ریزی هم داره، خیلی توصیه شده این سوره بلخص این آیاتش که خانمای باردار بخونن، خیلی سوره مخصوص خانمای بارداره بلخص برای این تیکش. و برای اینکه بالاخره حمل هر فرزندی قرار حمل یه عبد خدا باشه. اینجوریه دیگه، بالاخره قرار حمل یه عبدالله باشه. پس جا داره که هر مادری مریم‌وار مادری کند، یعنی اینقدر براش مهم باشه عبدالله شدن اون فرزند که یه چیز دیگه براش مهم نباشه. برای همین توی این دوره مراقبت داره، اصلا دوره صلات و زکات دیگه برای مادرها، دوره ایه که هم اهتمام به عبادت مهمه، هم میگن هر چیزی نخور، هر چیزی نبین، هر چیزی نشنو، حتی هر چیزی رو بو نکن. میگن که میگن VR درسته، حالا VR رو مثبت و منفی داره، یعنی شد سلام علیکم حال شما خوبین، ولی نکته مهمش اصلا این VR هم خودش به لحاظ فیزیکی هم کارش اینه، مثل قبل دیگه نمیتونه هر چیزی رو تحمل کنه. مثلا منطق این دوره اینه که یه مراقبتی میخواد متفاوت از همه دوره های زندگی، یه مراقبت دیگه. اون دیگه نمیتونه مثل یه آدم عادی ببینه و بخونه و بشنوه و زندگی کنه. این مثلا میشه خلاصه این داستان حضرت مریم سلام الله علیها، که حالا همچنان نکاتی در موردش هست که حالا بخش مهم میشد خانم ابراهیمی از قول حضرت علامه فرمودن استراحت الان بدیم. آقایون 10 دقیقه، یعنی همیشه رو دهانی میم. خیلی خب، پس بذار من نکته ای که میخواستم بعدم بگم و میگم. حتی اگه 10 دقیقه است میتونیم بگیم خانم خواجه پیری تشریف بیارن. میخوام بگیم تو میترسم بریم دوباره تو استراحت کلا نشه، بعدم میخوان سوره مریم بگن دیگه، فوقش یه روب میشه. اگه الان بیاین چون اون بر تهش بسته است زودتر تموم میشه به نفعتون. خب خانم خواجه پیری هم که نمایندگی جمع داشتن در سفر حج، قرار شد که از اون نکاتی که از سفر حج استفاده کردن حتی المقدور به روایت سوره مریم برامون صحبت بکنن، برای اینکه اونم بشنویم. یه صلوات خط بفرمایید. آمین.